بگیرم که یادم میاد زمانی که بچه بودم تا امروز ایشون نسبت به دیگران به ویژه نسبت به نیازمندان بسیار دلسوزانه عمل میکرد و منم تلاش کردم این ویژگی رو در خودم شکل بدم. حالا بر حسب توان خودم به آدمهای متفاوت اطرافم به یک شکلی بخشش کردم. ممکنه پول رو به کسی دادم، حالا مبلغش خیلی زیادم نبوده و چون نیازمند واقعی بوده ازش پس هم نگرفتم. بعض وقتا گفتم که هر وقت داشتی به هم برگردون. در کل آدم سختگیری نیستم و طبیعتاً انتظار دارم که کسی از این رفتار من سوء استفاده نکنه.
مادر بزرگ مرحومم از کودکی به هم میگفتن مادر در حد خودت بخشنده باش، حتی با دادن یک شکلات به دوستت. انشالله که همه ما شامل جود و کرم و لطف امام جواد علیه السلام قرار بگیریم. سرکار خانم رازی این پیامک رو ارسال کردن، البته ننوشتن از کجا، ازشون متشکرم.
جود و سخاوت و بخشش میتونه یک زندگی خوب و آرامش بخشی رو برای ما به ارمغان بیاره. جود و سخاوت و بخشش از تقوا و مکارم اخلاق رقم میخوره. جود و سخاوت و بخشش میتونه برای ما یک زندگی زیبا و قشنگی رو رقم بزنه که نشانه اسلام، نشانه بندگی و تقوا. انشالله که همه اهل جود و بخشش و سخاوت باشیم که اسوه سخاوت و بخشش رو میتونیم در ائمه اطهار خصوصا امام جواد علیه السلام جستجو کنیم.
بله، من خودم اهل جود و بخشش هستم که اونجا که بتوانم کمک میکنم، حالا کمک مالی باشه، کمک معنوی باشه. چند پیش بود که خانمی بود که دو تا بچه داشت، یتیم بود، اینا شوهر جوان بود مرد بود، خلاصه همه همسایه جمع شدن کمک کردن، ما هم کمک کردیم مگه خداوند قبول بکنه. ما با مام باید دو نفر کمک میکنیم به دو تا خانواده، ان شاء الله که خداوند قبول بکنه. امام علی علیه السلام میفرمای هر کس با دست کوتاه انفاق کند با دست بلند چند برابر عوضش را خواهد گرفت. تشکر از برنامه خوبتان. از کرمانشاه خدا نگهدار.
و جناب آقای بهرام ایدی از تبریز هم برای ما نوشتن هرچه ایمان و تقوای الهی فرد قوی تر باشد به همان اندازه بخشنده تر خواهد بود. خیلی متشکرم از همه دوستانی که با برنامه خودشون در تماس هستن، عزیزانی که صداشون رو شنیدیم، دوستانی که پیامکاشون رو بنده با افتخار خوندم. انشالله اگر باز هم فرصت بشه با پیامکا و تلفن‌های شما در ادامه برنامه امروز به افق نور رادیو ایران همراه خواهیم شد. اما در این لحظه سلام میکنم خدمت میهمان و کارشناس محترم برنامه امروز، جناب آقای مهدی رستمی از کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی که همکنون در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم، در خدمتی.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت ایمانی.
سلامت باشین. خیلی خوشحالیم آقای رستمی که میتونیم از محضر جناب عالی در برنامه امروز استفاده بکنیم و موضوع بخشنده بودن و اهل جود و سخاوت بودن چگونه در آدم اتفاق میفته، آیا از جمله صفاتی است که مثل هر صفات مورد تأکیدی که انسان رو به کمال میرسونه نیازمند تمرین هست یا خیر در ذات آدم باید باشه. از این مقوله و از این منظر وارد بحث بشیم تا انشالله با سوالات بعدی در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید. فقط این نکته رو بگم که دو تا از پیام ها رو مد نظر قرار دادم که در اینی که با هم گفتگوی کوتاهی رو داریم اون دو پیام رو هم یه بار بازنگری و بازخوانی و حتما نکات معرفتیش رو با هم مطرح بکنیم. از اینجا شروع بکنیم که در رابطه با بخشیدن و بخشش، اولین نقطه تماس ما با این مفهوم خدایی است که میپرستیم.
درست.
یعنی وقتی که با خدا روبرو میشویم در قرآن، این الله، او رو به عنوان خدا برمیگزینیم و خدا رو انتخاب میکنیم به عنوان خالقمون که خودش رو از طریق ادراک وحیانی بر اون معرفی کرده. خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، آن اللهی که الرحمن و الرحیم است. و هر جوری هم که ترجمه بکنیم، همین عمومی ترین ترجمه‌مون اینه که به نام خداوند بخشنده مهربان. دیگه عام ترین ترجمه‌ای که در نزد همه ما ایرانی‌ها هست این هست که به نام خداوند بخشنده مهربان. یعنی خدا رو، الله رو، الله الله گویان کیانند؟ کسانی هستند که به بخشندگی خدا میرسند. واسه از این نقطه آغاز میکنه، نقطه تماس ما با خدا رو عطای خداست، رو بخشش خداست.
دقیقاً.
و نقدش هم نقد عمره، یعنی همین که نگاه میکنیم میبینیم خدا زنده میآفرینه و این هنر خالق ماست که زنده میآفرینه و حیات میبخشه. پس این نقطه آغاز، نقطه تماس، و حالا در همین مسیر حرکت کردن، یعنی هرچه خدا پرستر بخشنده تر، اونی که در مسیر پرستش خدای احد و صمد حرکت میکنه، گام برمیداره و زندگیش رو سامان میده، طبیعی است که انتظار میره او هم بسیار بسیار نگاه پر عطایی رو داشته باشه.
دقیقا همینطوره. و حدیثی خوندم آقای رستمی از امام صادق علیه السلام که میفرمایند السخاء من اخلاق الانبیا و هو عماد الایمان، یعنی سخاوت از اخلاق انبیاس و ستون ایمان. یعنی هر کسی که ایمان قوی تری داره حتما دست بخشنده تری رو نسبت به دیگران داره و در این زمینه حتما تجربه های متفاوتی رو داشته. خیلی متشکرم آقای رستمی. اگر در پایان صحبت خاصی هست در خدمت
اون پیامه رو بگم که یه مادر بزرگی نقل شد که
با یه شکلات هم آره حتی
در حد خوده. دقیقا. این تمرین عملی خوبیه در حد خودمون، مثل تقوا در قرآن که میگه یه تقوا بورزید در حد استطاعتتون، یه تقوا که در حد خداتون.
دقیقا.
ولی برای بخشیدن در حد خودمون آغاز کنیم و این تمرین انشالله. تمرین شریفیه
انشالله. متشکرم آقای رستمی، دست شما درد نکنه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با جناب عالی خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. یک بار دیگه به سهم خودم و همه دوستان و همکاران عزیزم در رادیو ایران، فرارسیدن سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو محضر همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
گل زهرا عزیز مرتضایی تو، امام ما جواد ابن الرضایی تو، امام ما جواد ابن الرضایی تو، به هر لحظه نگاه عالمی سویت، ملک باشد به جنت محرم کویت. سلام 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 ما به خاک کاظمین تو، سلام ما به ذکر یا حسین تو، سلام ما به ذکر یا حسین تو.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی ویژه برنامه به افق نور رادیو ایران میرسیم. باز هم عرض تسلیت دارم، فرارسیدن سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو محضر همه شما، انشاءالله که عزاداری های شما هم مقبول درگاه خداوند قرار بگیره. متشکرم که با ما همراه بودید. امیدوارم این برنامه هم به دل شما نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم. و اما برای آخر، امیر بیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هیچ چیزی مانند سخاوت و حسن خلق جلب محبت نمی‌کند. خداحافظ. خداحافظ.
بحث روز. برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، با افتخار برنامه دیگری از مجموع برنامه های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 29 خرداد ماه سال 1402، در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو هم تسلیت میگیم به دوستداران آن امام همام. انشالله که تا 40-45 دقیقه آینده بتونید برنامه ما رو تا پایان بشنوید. در مورد دستاوردهای سفر آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون به کشورهای آمریکای لاتین صحبت خواهیم کرد. خب ساعت 12:43 است. امروز به بهانه بررسی دستاوردهای سفر آقای دکتر رئیسی به موضوع مهم هم افزایی میدان و دیپلماسی خواهیم پرداخت در تحولات بین‌المللی کشورمون. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شماره تلفن های 220-5009 و 220-486 پل ارتباطی ما و شما هست. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 30900 با ما در ارتباط باشید تا در مورد این موضوع صحبت کنیم. جمهوری اسلامی ایران یک کشور بسیار مهم و تاثیرگذار هست در معادلات منطقه‌ای و جهانی، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این تاثیر بسیار بیشتر هم بوده. بنابراین با حضور میهمانانی که تسلط دارن در این حوزه میخواییم موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم. بنابراین هم افزایی میدان و دیپلماسی رو مورد تأکید قرار میدیم و تحلیل. بهانه بررسی دستاوردهای سفر آقای دکتر رئیسی به سه کشور امریکای لاتین هست. دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و در واقع اقتصادی داشته. میشه در مورد موضوع صحبت کرد که در این برنامه به همین مسئله خواهیم پرداخت. در مورد موضوع برنامه امروز یک گزارش هم داریم به صورت بسته که میشنویم.
در لحظه پایانی سفر 5 روزه آقای رئیس جمهور به کشورهای آمریکای لاتین هستیم. در این سفر دوره‌ای سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا مقاصد آقای رئیس جمهور بودند. خب در این سفر موافقت نامه ها و همکاری های گسترده در زمینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مورد توافق نامه‌اش امضا شد و مورد موافقت قرار گرفت. از نکات مهم این سفر باید بگیم در ونزوئلا اتفاق افتاد که در حوزه نفت و انرژی تبادلات بسیار گسترده‌ای قرار شده که انجام بشه و تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکای لاتین تسهیل بشه، موانع گمرکی برطرف بشه و مقرراتی که حالا دست و پاگیر هست تو این حوزه تا اونجایی که ممکن هست تعدیل بشه، استفاده از پولهای ملی به جای دلار هدف گذاری این سفرها قرار گرفته و طرفین توافقاتی کردن که این رو جز اهدافشون قرار بدن. امیدواریم که این سفر آقای رئیس جمهور برای مردممون در جمهوری اسلامی ایران پر از خیر و برکت باشه.
خب همان گونه که از این گزارش برآمد و در بخش اول هم عرض کردم، امروز به نقش همافزایی میدان و دیپلماسی اشاره خواهیم کرد در حوزه سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ای که برای همه کشورها حائز اهمیت هست و برای ما هم به همین معنا. به هر حال ما در یک منطقه خاص و دارای موقعیت ویژه در جغرافیای سیاسی جهان قرار گرفتیم، هم به لحاظ موقعیت مکانی و هم به لحاظ در واقع پیامی که جمهوری اسلامی ایران داره در سطح دنیا میطلبه که ما از یک دیپلماسی قوی برخوردار باشیم. در دو سال اخیر یک تغییرات اساسی و خوب به وجود آمده در عرصه دیپلماتیک که امروز میخوایم به این مسئله بپردازیم با حضور مهمانانی که با اونها آشنا میشیم.
بحث روز و کارشناسان امروز. در این برنامه در استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت دکتر رامین مهمانپرست، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و دکتر بردیا عطاران، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری هستیم و همچنین کارشناسان دیگری هم به صورت تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد تا به بررسی ابعاد مختلف هم‌افزایی میدان و دیپلماسی بپردازیم. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می‌کنم که با ادامه این برنامه همراه باشید.
خب یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو و در ابتدای برنامه اجازه بدید من سوال پیامکی برنامه رو هم بپرسم و بعد انشاءالله برنامه رو با میهمانان عزیز شروع خواهیم کرد. سوال پیامکی اینه که مهمترین دستاوردهای سفر جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون به سه کشور آمریکای لاتین رو در چه میدانید؟ یک دستاوردهای اقتصادی از طریق انعقاد قراردادهای متفاوت و متنوع، دو دستاوردهای سیاسی از طریق شکست طرح انزوای ایران و پروژه ایران حراسی، و سه دستاوردهای فرهنگی، چهار همه موارد. پاسخ گزینه مد نظرتون رو میتونید به 30900 بفرستید. البته ما در مورد سایر حوزه های عرصه بین‌المللی هم صحبت خواهیم کرد با حضور آقای دکتر مهمانپرست که بهتون سلام میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان گرامی برنامه، همه مردم عزیزی که شنونده این برنامه هستن. منم به نوبه خودم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. بحث هم افزایی میدان و دیپلماسی رو یه قدری برای ما باز بکنید. چرا این دوتا مهمن به ویژه برای کشوری با مشخصات و تحرکات میدانی جمهوری اسلامی ایران؟ حالا برخی اوقات کشورهایی هستن که اصلا این ظرفیت در مورد اونا معنا پیدا نمیکنه، ولی ما اینا رو به عنوان یک ظرفیت میشناسیم.
بله، من معتقدم که تصور این که ما بعضی از شاخصهای سیاست خارجی رو روبروی هم بدانیم اصولا این تصور درستی نیست. یعنی سیاست خارجی به ویژه تو دوره که الان در اون هستیم از مجموعه عواملی تشکیل شده که میتونه یه سیاست خارجی رو موفق کنه و تأثیراتش رو ببینیم. حتما یه بخشی از سیاست خارجی ما میتونه مسائل دفاعی و امنیتی کشور باشه. شما حالا اینو به عنوان میدان تلقی میکنید. هر چقدر که شما قدرت دفاعی بالاتری داشته باشید و قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت به تهاجم طرفای بیگانه داشته باشید، به شما یه اقتداری تو سیاست خارجی میده. از طرف دیگه هر چقدر شما تو ابعاد اقتصادی تو سیاست خارجیتون موفق‌تر عمل کنید و روابط خودتون با کشورهای دیگر رو بر مبنای منافع ملی و منافع اقتصادی استوار بکنید. این استحکام و ثبات روابط میتونه کمک بکنه به بحث میدان یا همون قدرت دفاعی و امنیتی ما. تو بحث فرهنگی شما بحث دیپلماسی عمومی رو دارید، اگر افکار عمومی رو بتونید توجیه کنید، همراه خودتون داشته باشید، در واقع یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سیاست خارجی که خیلی وقتا ازش غفلت میشه رو همراه خودتون دارید. یعنی برای داشتن یک سیاست خارجی موفق شما باید همه عوامل رو به بهترین شکل به کار بگیرید تا بتونید به اهداف مورد نظرتون برسید. حالا جمهوری اسلامی ایران یه ویژگی استثنایی شاید داره، تو یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین مناطق دنیا قرار گرفته که این استراتژیک بودن به دو دلیله. یکی وجود منابع عظیم انرژی که دنیا به دنبال اونه، که قدرت‌های بزرگ برای رشد اقتصادیشون احتیاج به این منابع دارن. اینکه این امنیت این منابع انرژی چه شکلی تأمین بشه، اینکه کشورهایی که دنبال این منابع هستن چه شکلی بخوان حقوق دیگران رو زیر پا بذارن برای اینکه به نفع خودشون مصادره کنن، یا اینکه کشورهای منطقه چقدر قدرت وحدت و انسجام داشته باشن تا خودشون امنیت دست جمعی رو برقرار کنن، این یکی از دلایلشه. دلیل بعدیش اینه که بالاخره در منطقه خاورمیانه یا به قول مقام معظم رهبری غرب آسیا شما موضوع اعتقادی بسیار مهمی رو دارید، بحث رژیم صهیونیستی، بحث فلسطین، بحث کشورهای جهان اسلام و تهدیداتی که نسبت به اونها وجود داره، و نقشی که جمهوری اسلامی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه ایفا کرده. بنابراین ما در سیاست خارجیمون وظایف خیلی مهمی به گردنمونه. یکیش اینه که تمام توانمون رو برای ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه برقرار بکنیم، و اگر بخواد این اتفاق بیفته حتما باید کشور قدرتمندی به لحاظ دفاعی و نظامی باشیم. تجربه 8 سال جنگ تحمیلی نشون داد که اگر ضعیف باشیم به ما حمله میکنن، اگر قوی باشیم اتفاقا از در صلح و ثبات وارد میشن و
که میتونیم به ابعاد مختلفش بپردازیم.
و مسئله بعدی اینه که بالاخره وحدت جهان اسلام باید برای ما یک اولویت بوده و قدم برداریم و کشورهای منطقه رو بتونیم کنار هم نزدیک کنیم. از این وحدت بین کشورهای اسلامی میتونیم برای بحثای اقتصادی، بحثای امنیتی و دفاعی استفاده.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهمان پرست. آقای دکتر عطاران به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه. از شما میخوام این رو بپرسم که به هر حال در روزهای اخیر ما شاهد یک در واقع اخبار متفاوتی هستیم، سفر رئیس جمهور ازبکستان به ایران، سفر وزیر خارجه عربستان به ایران، در واقع به متفاوت شدن روابط دیپلماتیک ایران و عربستان خب تأثیرات متعددی هم داره. شما این تغییرات رو متأثر از چه راهبرد جدیدی میبینید در سیاست خارجی ایران؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر مهمان پرست، و عرض تسلیت و تعزیت دارم
شهادت امام جواد علیه السلام رو. ما هم تسلیت میگیم به شما.
عرض به خدمتتون که بحث از میدان و دیپلماسی شروع شد. بحث دیپلماسی به نظرم چه میدان چه دیپلماسی یک هدف دارن.
هدف هم افزای این دو رو ما معنا قرار میدیم، یعنی مد نظر.
بله هست. اختلافی بین این دو نیست، هر دو هم
مکمل هم دیگه،
هم هدف هستن. هر کدوم از این دو باید به این سمت بره که منافع ملی ما رو تأمین کنه و منافع ملی هم به توسعه برسه. در نتیجه ما باید شاغول و مقیاسمون که میخوایم ارزیابی کنیم تحولات مختلفی که برامون رقم میخوره رو، باید ببینیم چقدر این به منافع ملی ما و توسعه ما کمک کرده. در این خصوص همونطوری که شما فرمودید، سفر جناب رئیس جمهور بود به شرق آسیا، بعد از اون عرض به خدمتتون به آمریکای لاتین، سفر مقامات ازبک و طبعا سفر وزیر امور خارجه عربستان پس از سالهای مدید به ایران. ما باید برای هر کدوم از این سفرها یک مبنا و یک معیاری رو تعیین بکنیم که چه کسی برنده هر کدوم از این دیدارهاست و چه کسی برنامه ریز هر کدوم بوده. من اینجور میفهمم که سفر رئیس جمهور به شرق آسیا میتونست و اینطور هم بود یک سری پیام های فرهنگی که باعث افزایش برد و نگاه دیپلماتیک ما در حوزه فرهنگی بود رو داشت. سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین بیشتر تمرکزش بر ارزاوری بود و تلاش بر این بود که عقد قراردادهای مختلفی اونجا انجام بشه،
به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری.
بله، در مشخصا در حوزه انرژی.
بله.
و سفر مقام های ازبک هم برای افزایش دیپلماسی اقتصادی ماست و تجارت کالایی ما. عرض من اینه، من اون چیزی رو که مشاهده می کنم، سیاست خارجی ما به خاطر یک رکودی که در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای ما داشته در سالیان گذشته، یک تصمیمی که گرفته شده به نظر میرسه که همه ی حوزه ها رو قصد به فعال کردن دارن و این فعالیت معاونت های مختلف، دستگاه های مختلف، سبب شده که یک بی‌نظمی رو مشاهد باشیم. این بی‌نظمی میتونه در حوزه های مختلف خودش رو به ما نشون بده.
بی‌نظمی در چی؟
حوزه های مختلفی، مثلا شما از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مشخصا یه سری انتظارات داری که این کارها وقتی پشت سر هم انجام میشه، شما یک نخ تسبیح واحد از سیاست خارجه ما نمیتونید مشاهده کنید. اگر مسئله کشور ما سیاست همسایگی همونجوری که دولت گفته، در نتیجه شما باید این اقدامات دولت رو در سیاست همسایگی خودش مشاهده کنید، مثل سفر مثلا ازبکستان یا سفر وزیر امور خارجه عربستان. بعد سفر به مثلا کشورهای شرق آسیا رو ارتباطش رو با بقیه مشخص نمی کنید و طبعا آورده محسوسی هم برای کشور نداره.
شاید از منظر سیاسی و روابط بین الملل اونجا دستاوردهای وجود داره.
سفرها قطعا موفقیت آمیزه. من حالا در مشخصا در حوزه دیپلماسی عمومی و شرق آسیا که بخوام خدمتتون بگم، این کار یا مدیریت شده بوده از طرف ایرانی یا از طرف عرض به خدمتتون که مقامات اون کشور، که وقتی که مثلا آقای رئیسی وارد میشه، اون شعر فوق‌العاده معروف طلع البدر علینا مثلا نواخته میشه، که این یک شعر فوق‌العاده سنتی که مثلا هنگامی که پیامبر به مدینه وارد شد سروده شده. شما تصور همچین مسئله‌ای که وقتی آقای رئیسی اونجا وارد میشه همچین مسئله نواخته میشه، اگر این مدیریت شده باشه، طبعا به تقویت تصویر ایران در مسلمان‌های فکر کنم کشور اندونزی فوق‌العاده کمک میکنه. اما میخوام بگم که تمام اینها رو که شما نگاه میکنید اقدامات تکی و واحد و جداگانه که نمیشه این رو در یک سیری مشاهده کرد.
آقای دکتر مهمان‌پرست، شما چه میگید در این زمینه؟ چون به نظر میاد در عرصه